یک روحانی در یک روستای هر جای دیگه هست و در یک زمان که احتمالا ماه مبارک رمضان هم هست این داستان هم میگذره، این داستان روزانه و در ماه مبارک رمضان در سال 95 نوشته شده. یعنی علاوه بر این که داستان این زمان داستان ماه مبارک رمضان هست، زمان نگارش داستان هم ماه مبارک رمضان هست و واقعا ارتباط این فضای ماه مبارک رمضان در نگارش اشحال توسط نویسنده و بعد خوندن روزانش در روزنامه و بعد بازخورده‌ای که ما در روزنامه میگرفتیم هفتگی یا حالا آخر ماه مبارک رمضان بار کاردر، میدیدیم که واقعا هر چیزی که بود، چون من واقعیتش اینه که شما خودتون میدونید، خودم رو نویسنده نمیدونم در کنار شماها بزرگواران و اساتید، واقعا میدیدیم که اگر که بازخوردهای خوبی هم همون موقع هم الان که شما فهمیدید توی تاسه، حتما حتما مدیون خود اون فضای معنوی ما رو مبارک رمضان،
مدیون یحیی و پدرش سدزیاز.
بله واقعا اینطور.
خیلی خوب، میشه گفت این رمضان یه امکانه، یعنی یه جور یه امکانی به ما میده که بتونیم آدم‌ها رو تو یک حال دیگه‌ای ببینیم. یعنی من مثلا سید احمد بطایی رمضانی که توی رمضان یه آدمیم، توی مثلا بگو شوالش، توی مثلا ذی‌قعده‌اش اگه بخوایم قمری بگیم، یه آدم دیگه هستم، چون اینجا یه اتفاقاتی در من افتاده، یه حالی دارم، یه واقعا زمان تأثیر گذاره تو حال ما. درسته؟
من خودم شاید موقع نگارش این کار این رو ملتفت نبودم، ولی بعدها که این کار رو مرور میکردم و بازخوردها رو میگرفتم و مطالعه میکردم، خب این کار الحمدلله بازخورد زیاد داشت، متوجه میشدم که حتما یه اثرهای نامرئی اون ایامی که این کار نوشته میشد، چون من این کار رو سحرهای ماه مبارک رمضان سعی کردم بنویسم و بفرستم.
چه خوب، چه انتخاب زمان خوبی.
آره دیگه، توی آرامش رو توی سکون خوبی بود و بعد من متوجه شدم هر قدری که این کار قبول افتاده مربوط ماه مبارک رمضان بود، هم توی شام و چند تا نکته هم در خود کار دارم میدونم اگر
خوشحال میشم بگید. نه میشنوم،
سلامت بشید. ببینید کار ابتدایش روزنوشت های یک روحانی بود از کردم، منتها من ایدهی که اون موقع به ذهنم رسید این بود یک روحانی رو بازآفرینی بکنیم و کار رو به شکل مستند داستانی جلو ببریم و واقعیتش اینه که بسیار بسیار بعد از این کار بازخورده‌ای من می‌گرفتم که همه تقریبا در ابتدا برداشتشون این بود که این کار یه کار مستند، این هم فکر می‌کردن که این کار واقعیه و ما سعی کردیم که این کار رو روی ریل خیال جلو ببریم، ولی با داده‌های کاملا ملموس. چند تا کار مهم دیدیم که من دوست داشتم اینا چرا موفق بودن، دوست داشتم کاربرزی بکنم در زمین داستان، دوست داشتم انجام بدم، این بود که مکان و زمان رو در این داستان در طول این سه قسمت سعی کردم بگیرم از داستان و توی لامکانی یا لازمانی کار جلو بده که هر
وقت این بردش یه روستایی مثلا توی شمال،
یه روستای غیر مستند دیگه،
درست
مجهوله، هنوز هم اگر که مخاطب اینو بخواد تشخیص بده روی نقشه نمیتونه پیدا بکنه، کاملا مبهم ابری توی ارتفاعات و چند تا کار دیگه هم شما فکر می‌کنم کار خوندید، کار سه تا اشاره مستقیم داره، یعنی من تلاش کردم اتفاق بیفته ولی خیلی نه خیلی گل درست، هم اجازه مستقیم داره به داستان شهادت یحیی، هم اشاره مستقیم داره.
این اسمی که مشخصه، این انتخاب
بله بله، ولی خب به شکل زیرزمینی شهادت حسین علیه السلام، هم از این دو شاید مهمتر و زیر لایه تر شهادت کوچکان جنگلی که کتاب هم تقدیم شده ایشون، اینها یک نقطه مشترکی در شهادت دارن هر سه، و یحیی این سه لایه قصهش شکل میگیره و جلو میره. یعنی هم در داستان میبینیم که روزه سر شهدا کار میکنه، هم میبینیم که مثلا کردم تو این داستان یه رسمی رو که وجود خارجی نداره، الان پیشت بشه گفتش بعد از 5 سال رسمی رو در واقع بگذارم و وضع کنم توی این داستان. بسید میرزا خانی به معنی ذکر روزه میرزا کوچک خان در گیلان، این اتفاق یه رسم مرسوم که الان اتفاق میفته نیست. من سعی کردم برای این مقدار ملموس بکنم به دلیل اینکه اتصالات روایی و اشتراکات روایی به داستان حضرت یحیی و سید الشهدا داشت. میدونیم که سرانجام این شکل دلیلش، یعنی رضا کوچک هم به چه شکل شد، سر از بدن جدا شد و به اون شکل آویزون شد در شهرها، و این دقیقا نقطه اشتراک سید یحیی، یعنی یحیی نبی و سید الشهدا. این سه رو در ادامه با همفکری ها و همکاری هایی که با نای کارلر عزیز داشتیم سعی کردیم جلو ببریم، ولی نه به شکل ملموس. یعنی کار کم کم شکل گرفت و ما سعی کردیم توی پیرنگ و پلات اینها رو یه جوری که مخاطب هم بفهمه هم نفهمه و متوجه نشه جلو ببریم.
خیلی
و هر سه اینها رو به این اشاره مهم رو هم بکنم که سید یحیی خب طلبه است و من سعی کردم خیلی، یعنی تلاشم برای این بود این ارتباط موفق بودم این رو اشاره بکنم که در واقع سید یونس میرزا کوچک خان ایشون هم طلبه بوده. یعنی طلبگی رو سعی کردم رفت بدم به سید یونس میرزا کوچک خان و این چیزی بود که سعی کردم تلاش بکنم و
خیلی خوب بوده و من بهتون تبریک میگم. ما دوست داریم که یه روایت خیلی کوتاه البته ازش بشنویم، یه فاصله میگیریم و برمیگردیم و با شماییم و کتاب یحیی.
عشق در آینه های بیغش هست، گام اول آزمون در آتش هست. عشق در آینه های بیغش هست، گام اول آزمون در آتش هست.
آقای معتمد برای ما میخونید؟
من قبلش یه نکته کوتاه چند ثانیه هم عرض بکنم که این کار همونطور اشاره کردم روز نوشت هایی بود که هیچ وقت ما تصمیم نداشتیم که تبدیلش کنیم به کتاب. همت و توصیه و پیگیری پاجای ظاهری عزیز، من اگر که شنوند این برنامه هستن بهش سلام میکنم و اگر نیستن درشون آرزوی موفقیت میکنم، باعث شد که این کار شکل پیدا کنه. شکلی که الان تو دست ما هست واقعا حاصل تلاش ایشون هست و مبارزات ایشون. الان کار 2-3 تا چاپ خورده و همه اینها مرهون تلاش ایشون و نشر خوبشون، نشر احیاست. و من واقعا خواستم که این تشکر رو ایشون در کنار کار در عزیز بکنم. یه بخشش رو در نظر دارم از کتاب یحیی که اگر اشکالی نداشته باشه بخونم. توی دهبالا آن ماه مبارک فصل برداشت چای کوهی و سیماله و گلگاف زبان بود. اهالی مرد و زن کیسه های دستوزی می بستن دور کمرشان و خانوادگی می زدن به ارتفاع. از صبح می رفتند و غروب نشده برمی گشتند برای افطاری. 2-3 تا از مردها هم رادیوی کمرین رو دوردند با خودشان و همان بالا روزه باز می کردند. این بود که نمازهای مسجد خلوت، جز عمه نسا و حاجی و اسماعیل و یکی دوتا نوجوان و با گاهی به گاهی سلیم یک دست کسی پیدایش نمی شد. سید زیا برایم تعریف کرده بود که اولین تبلیغش را رفته بوده بندر. توی آن روستا مردها از کلی سهر می رفتند ماهیگیری و زنها هم می نشستند به میگو خوشت کردن. سید زیا می گفت روز سوم عمامه در آورده و لباس دریا پوشیده و با خالوها رفته بوده ماهیگیری توی دریا. تبلیغش هم همین شده، با مردها می زده به دریا و ماهی می گرفته و ماهی ها را می داده به هر کی نصیبش کمتر می شده. احکام تذکیه ماهی و میگی را هم همانجا یاد خالوها میداد. این شد که من هم آن شب اسماعیل را قاصد فرستادم پی حاجی که برو بگو سید یحیی از فردا با مردم میرود ارتفاعات برای برداشت سیماله. حاجی خبر را که شنیده بود یا الله گویان آمد اتاق من. داخل که آمد یک کیسه دستیز و یک جفت گالش و یک لباس بلند آورد. لباس سر تا سری بود و جنسش شبیه بارانی های صحری. بله،
خیلی خیلی ممنونم از شما این معتمد و از اینجا سلامی هم عرض میکنم به آقای زائری عزیز که مبدع خیلی اتفاقات خوب فرهنگی و داستانی شده و امیدوارم که کتاب بعدی شما رو به زودی ما ببینیم.
سلام داشتیم. بعد از که بهتون بگم من خوزستان هستم و در حال مشاهده هستم برای کتاب یحیای در جنوب.
یحیای دو خیلی خوب
انشالله که
انشالله
خودش میخواد. خیلی استفاده میکنم از شما های بچهایی و خیلی دوست کردیم که بازم عرض میکنم من رو در کنار این نام های عزیز و بزرگ قرار بدید.
بزرگوار شما، لطف کردید شما که مهمان ما بودید. باز هم از شما ممنونم. شبتون بخیر.
سلامت باشین.
شبتون
بخیر.
تاعتتون
قبول. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما، ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما،
ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما،
ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما،
ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پا با مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما،
در گل بمانده پای دل، جان میدهم چه جای دل، از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما،
هر دم رسولی میرسد، جان را گریبان میکشد، بر دل خیالی میدود، یعنی به اصل خود بیا،
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما، ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما.
خب گفتن اگه به گذشته برمیگشتم میرفتم به اولین قسمت برنامه تا ازش جانمونم. امشب اولین باره که میشنوم استاد بطحایی عزیز. ما برنامه قبلیمون در مورد ادبیات داستان و ادبیات عرفانی بود. انشالله قرار اینا رو تبدیل به پادکست بکنیم، فراوری بکنیم که بتونید اون برنامه رو هم بشنوید. خیلی خوشحالیم که برنامه دوم با ما بودید و دوست داریم که تا آخرش با ما باشید. گفتن که اگه ماشین زمان اختراع شده بود قطعا اولین انسان باید به زمان حضرت آدم برود و جلوی سیب چیدنشان را بگیرد تا این همه آدم از بهش به این زمین فرستاده نشود. ممنونم از شما، آرزوی خوبیه. رفتید سرش دیگه، ابتدای قسمتش. میگه اگه میشد به زمان گذشته برگردم به سال 86 میرفتم و زودتر متوجه میشدم که نازنین دختر یک سال و نیمم دارد سرطان چشم میگیرد و زودتر به پزشک نشانش میدادم و او دیگر نگوید دو ماه دیر متوجه شدید. و ما بقی چون خیلی ناراحت کننده است را به خاطر احوال شنوندگان نازنین قادر به بیان نیستم. فقط ای کاش میشد. خیلی خیلی ناراحت شدیم چون ما با شما همزاد پندری کردیم، با نازنین خانم گلتون. این شروع یه داستان میتونه باشه. میدونید چیه؟ ما خودمون رو می نویسیم که خودمون رو بشناسیم. این یکی. اینی که بتونیم اون داستان خودمون، حرفهای خودمون رو به آدمها منتقل کنیم. اینی که خیلی ساده است اینی که دارم میگم، من دارم خیلی سادهش رو میگم، اینی که آقا بیشتر مراقب همدیگه باشیم، بیشتر به همدیگه توجه کنیم. اگر داستان همین یه خصوصیت رو داشته باشه که آدم ها مراقب آدم های اطرافتون باشید، مراقب دخترتون، پسرتون، پدر و مادرتون، یه داستانی رو میخونی و میبینی که مادرش که عاشقش بوده رو از دست داده. من این رو حرفا بهانه میکنم برای اینکه ما هر دوشنبه برنامه‌مون رو میخوایم تقدیم یه سری آدم بکنیم. امشب میخوایم برنامه‌مون رو تقدیم تمام مامانا کنیم و اول به مامان خودم سلام میکنم، برنامه رو تقدیمش میکنم و تمام مادرها، من میگم مامان، مامانای گل ایران و خیلیاشون داغدار فرزندانشون شدن، بستگانشون شدن و به تک تکشون تسلیت میگم. مامانایی که قصمون رو میخورن، هرسمون رو میخورن، فوشمون میدن، دعامون میکنن و تهش کسایی هستن که ما رو از عمق جانشون دوست دارن.
یه خانجونی ما داشتیم که این خانجون خیلی اهل کلام نبود، یعنی انگاری خدا خلقش کرده بود که گوش شنوای راز اهل خونه باشه، اصلا حرف نمیزد، فقط میشنه. یه جوری هم به توجه میکرد که وقتی حرف میزدی ته نگاهتو میکاوید، نکنه یه وقتی یه چیزی تو دلت مونده باشه و هنو نگفته باشی. یه روز ازش پرسیدم خانجون خسته نشدی از این که اصلا حرف نمیزنی؟ این همه میان میشینه با درد دل میکنن؟ یه نگاهی کرد و خندید که نه. گفتم خانجون شده دلت بخواد تو هم بشینی یه دل سیر با یک حرف بزنی؟ گفت آره مادر معلومه، خب هر آدمی زادی یه هم کلوم میخواد. گفتم پس چرا حرف نمیزنی؟ گفت آخه مادر تو هر خونه یکی باید باشه که سنگ صبور بقیه باشه، یکی باشه که وقتی رنگ غصه تو دل بقیه است پاک کنه رنگ غصه رو، یکی باشه که امن باشه، یکی باشه که تکیه‌گاه باشه. میدونی مادر اصلا تو هر خونه یکی باید باشه که مادر باشه.
خیلی مادرهام که سال گذشته با ما بودن و الان نیستن، من به بازموندگانشون، به بچه هاشون تسلیت میگم، انگار اونا مادر ما بودن و این برنامه رو به اونام تقدیم میکنیم. یه داستانی قول داده بودیم که براتون پخش بکنیم، داستان از آیه فاطمی نیا. این پیامک رو میخونم و بعد میریم سراغش. گفته که اگر بر ماشین زمان سوار میشدم میرفتم بر دوران کودکی بی نهایت شادم و شاید کمی نزدیکتر دو سال قبلتر همین سال قبل از حصار اجباری بیشتر میخندیدم و آسمان را بیشتر میدیدم. ایشالله این مصیبت و بلا هم میره از دوش ما آدم ها و زندگیمون خوشتر میشه.
جوان مسیحی آمد خدمت مولایمون امام صادق علیه السلام، ابن رسول الله، من که مسلمان شدم مادرم هنوز مسیحیه، قوم خشم مسیحی هم، وقت آمد میکنن چه بکنم؟ حضرت فرمود گوشت خوک میخورن این قوم خیشه؟ از کد نه. شراب میخورن؟ نه. فرمود عیب نداره با این رفت آمد بکن، به مادرت هم زیاد احترام کن. آخه مسلمان باید عملش معرف باشد. آقا به الله مرتب بگی عمل نکنی هیچ کاری از پیش نمیره. تبلیغ در اصل با عمله. این جوان رفت به پیرزن مسیحیه که مادرش بود، زیاد احترام کرد و با این کار نظر مادرشو جلب کرد. یه روز پرسید پسر، تو از وقتی که دین تازه رو یافتی به من خیلی احترام میکنی، چی قضیه؟ گفت که مادر، این رهبری که دارم خیلی سفارش تو رو کرده. پیرزن گفت سفارش به مادر کار انبیاست، نکنه این پیامبره؟ گفت نه مادر، پیغمبر نیست، وصی پیغمبر. خلاصه جلب نظر شد و گفت که پسر میخوام مسلمان بشم، اگه مسلمان میخوام بشم چه باید بکنم؟ گفت مادر شهادت اینو بگو، شهادت وحدانیت پروردگار به رسالت حضرت، شهادت این رو گفت. گفت مادر حالا تو مسلمان شدی، مبارکه. یه حاشیه دو دقیقه‌ای دارم در اینجا که دود از سرم بلند شد، این حدیث رو دیدم. آی مردم، نمیدونم 20 سال پیش دیدم، 15 سال پیش، این پیر زن که مسلمان میشه نزدیک مغرب بوده، به پسرش میگه حالا که مسلمان شدم چی کار کنم؟ دیر چرا دود از سرم بلند شد؟ گفتم ای طلبه شیعه مسلمان، تا یک دفعه حالا نگفتی چون مسلمونم چی کار کنم؟ اگه حرف بزرگیه، اگه نیستی چی؟ هیچ. اگر هستی حسابت جدا میشه، مسئولیت ها میاد گردنت، تقیب های میاد گردنت. چون مسلمونم ماست تقلوی بسازم، چون مسلمونم دروغ بگم، چون مسلمونم کم بفروشم، آخه مسلمان چی شد؟ وظیفه عوض میشه عزیز من. با عینک دیگه باید نگاه کنیم به خودمون. ولی این پیرزن چقدر فهمیده بوده، میگه خب الان که مسلمونم چه کنم؟ گفت مادر حالا که مسلمان شدی الان باید نماز مغرب بخونی. وضو رو یادش داد. بعد گفت نماز بلد نیستم. گفت من تلقین میکنم. تلقین به این میگن که یکی بگه اونم از او یاد بگیره، بگه به زبان او بگه. تلقین کرد، مادر نماز مغرب را خوند با تلقین. اون حمد میخوند، دلم میخوند، سوره میخوند، میخوند. مغرب تمام شد، نشستن یه قدر مادر و فرزند صحبت کردن. بعد گفت چه پسر جان، الان تا دم خواب من بازم وظیفه ای دارم در این دین جدید یا نه؟ گفت مادر یک وظیفه دیگه باقی مونده و اون یک نماز چهار رکعتی است. حدیث ها بینید کجاست حدیث؟ در کتاب نمیدونم درجه سه و درجه چهار نیست، در کتب اربعه شیعه این حدیث آمده. فیض کاشانی کتب اربعه رو جمع کرده، اسمش رو گذاشته وافی. توجه کردید؟ وافی مجموع کتب اربعه شیعه است. من این حدیث رو در وافی دیدم. مدرکش میگم که خیالتون راحت بشه. اسراری در این حدیث هست که من انداختم تازه بنده وقت ضیقه. ارسلم حضورتون که گفت مادر تا دم خواب یه چهار رکعتی هم بر گردنت هست. گفت هنوز یاد نگرفتم. گفت تلقین میکنم، بخون. این چهار رکعت اشارم با تلقین خوند. حدیث میگوید پیرزن گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مثل چراغ خاموش شد.
شب با همه ستاره هایش اینقدر نبوده صاف و روشن، یا نیست نگاه گرم خوشی اندازه مهر مادر من، اندازه مهر مادر من. عطر گل یاس مثل اونیست، اینقدر لطیف و صاف و ساده، آینه شبیه عکس او را هرگز به کسی نشان نداده. من هیچ ستاره ای ندیدم، خورشید عید شود به شب به تابد.
همونطوری که گفتیم، یعنی شاید در بادی امر تصور بشه که مثلا منبر و خطابه رابطه ای با داستان ادبیات نداره، ولی به شدت اینها در هم تنیده هستن. من که اعتقاد دارم که اصلا منبر خودش یه روایته، خطابه خودش یه روایته. حالا این فرمه یه ذره تکون میخوره، اولش، شروعش، میانش، نقطه اوجش، نقاط عطفش، اینا بالا و پایین میشه، ولی به شدت خطابه و داستان با هم پیوند دارن. و تو همین خطابه آیه فاطمی ما یه داستان خیلی جالب و بانمک هم از ایشون شنیدیم.
الو سلام علیکم، شب شما بخیر، حال شما خوبه؟
متشکرم.
از برنامه همنشین مازن.
بله.
سوال برنامه ما میدونی چیه؟
بله.
سوال ما این بود که اگر شما قرار باشه به یک دوره تاریخی برگردید، دوست دارید که به چه دوره‌ای برگردید؟
من دوست داشتم صبح روز دهم محرم سال 61 با یه مشک پر از آب تو صحرای کربوبلا به سپاهیان عبدالله میپیوستم و شاید به اندازه خودم سهمی تو شادی اهل بیت آقا داشتم. آرزویی که بارها تکرارش کردم و همین. نوید کامیاب از آمل.
متشکرم، لطف کردی.
زنده باشین. خدا
ببینید، ما داریم تخیل شما رو وادار میکنیم که تو زمان سفر کنید. خیلی این جذابه. یعنی یکی از میدونید که یکی از آرزوهای آدم خصوصا انسان مدرن این بوده که تو زمان سفر کنه. کلی فیلم و داستان و رمان بر اساس این ساخته شده که یه ماشینی هست که این ماشین اسمش ماشین زمانه، میشه توش سفر کرد. خیلی خوبه که توی این جغرافیای عجیب و پهناور سفر میکنید.
من دوست دارم اگر یه ماشین زمان داشتم برم به زمان دایناسورها، بعد ببینم مثلا چند متر بودن، چی شد که منقرض شدن، چی میخورن، بعد شاید سوار یکیشون بشن برم دنبال بچهش که مدرسه اون موقع کرونا نبود، ما میرفتیم بچهشو از مدرسه میابردیم. شبتون بخیر، خدافظ.
من از اون داستان اولیه یاد روز واقعی بهرام، یعنی شهرام اسدی افتادم و با این رفتم توی پارک جوراسیک. خیلی خوبه، تخیل خیلی خوبی دارید. این خانومه باید کار کنه، یعنی تخیلی که داره اگه کار کنه میتونه ازش نویسنده خوبی بیرون بیاد. من چند تا نکته بگم. یکی این که موضوع روایت هفته بعد ما هم همین هست، این یک نکته. دوم اینی که شما در طول هفته میتونید داستاناتونو برای ما بفرستید، روایتاتونو برای ما بفرستید. این سفر در زمان رو میتونید برای ما باز هم تعریف بکنید. این از این. و بازم عذرخواهی هم بکنم که بابت پیامکایی که خونده نشد، تلفنایی که شنیده نشد. خب خیلی، یعنی وقت برنامه محدوده، من خودم چند تا کار دیگه میخواستم انجام بدم نشد. انشالله میذاریم برای هفته آینده. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید، مراقب همدیگه باشید. اون بحثی که داشتیم این ماه یه تغییری، یه حال جدیدی به خودمون بدیم، بیایم یه عادت خوبی تو خودمون ایجاد بکنیم و یه عادت